بسم الله الرحمن الرحیم.
یه دسته از اصولی که اصولگرایی رو تعریف میکنه تو عرصه آرمانهای اقتصادی و نظام مالی و ایده انقلاب درباره ثروت و فقر و توسعه اشاره بکنم. چند نمونه یه سری روایاتی میخونم. من خواهش میکنم اگر دوستان میتونن کاغذ قلم داشته باشن این روایات رو یادداشت بکنید، چون در اصلاح نگاه ما به مسائل مؤثره. و دو سه تا دوستانم اگر شما مایل بودید، شما سه چهار نفرم کاغذ قلم بردید، خواهش میکنم این روایت یادداشت بکنید. یعنی این ضرری نداره، در نوع نگاه هممون به مسائل تغییرات ایجاد میکنه. من چون ایامم ایام شهادت امام صادق سلام الله علیه هست که به یک معنا رهبر فکری فقهی شیعه هستند، یه عباراتی از امام صادق خدمتتون عرض میکنم راجع به آرمانهای اسلامی در اقتصاد. یعنی ما و شما دنبال چه نوع الگوی اقتصادی یا توسعه باشیم که چه چیزایی توش رعایت بشه. من نمیخوام بگم حالا این چند تا روایت کل الگوی اقتصاد رو نشون میده، دقت میکنید؟ نمیخوام بگم کلش نشون، ولی شما بعضی از این شاخصه ها رو بهش توجه بکنید. که بعدم چند تا از فرمایشات امام رو به عنوان بنیانگذار انقلاب و هم عبارتی از قانون اساسی که اساسنامه عینی و دستور کار جمهوری اسلامی است و باید بهش عمل بشه. یه روایت اینه که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الاغنیا. در وسائل شیعه جلد 6 این حدیث که عرض کردم هست. این روایت هم از پیامبر نقل شده، هم از امام صادق، و شاید هم امام صادق از پیامبر هم نقل کرده باشن اصلشو. معنیش اینه که اگر در جامعه فقر، تو جامعه جهانی یا جامعه ملی کشور، اگر فقر میبینیم، اگر برهنگی و گرسنگی میبینیم، درست تحلیل کنیم. نگیم که خدا خواسته اینا گرسنه و برهنه باشن. چون در قرآن اصلاً آیه هست که وقتی که به ثروتمندان و مرفهین میگن آقا شما حقوق فقرا و محرومین رو بدید، میگن که خب اگه خدا میخواست خودش کار میکرد اینا هم داشته باشن. خدا خواسته که اینا اینجوری باشه، خدا خواسته من اینجوری باشه. اینکه مشیت خدا و خواست خدا به چه معناست در مورد ثروت و فقر یا هر اتفاق سیاسی اقتصادی دیگه، در جمعه بحث کلامیه، الان جاش اینجا نیست. که هر اتفاقی میفته به یه معنا، بله به یه معنا خدا خواسته. حتی اگر شمرم سر حسین ابن علی رو میبره، اگر خدا نمیخواست، یعنی اجازه نمیداد که، نمیشد که. اونم به یه معنا خدا خواسته، خواسته تکوینی و اینکه خداوند چنین امکانی رو قرار داده، این یه بحثه. اما خدا خواسته به این معنا که خدا به همین وقت به این راضیه، یعنی میخواد ازش مشروعیت در بیاره، میخواد کسب مشروعیت بکنه، یعنی میخواد مهر دینی، امضای دینی روی قضیه بگذاره. امام صادق میفرمان که اغنیا و ثروتمندان هر جامعه مستقیما مسئولند. این عبارت امام صادق علیه السلام، این روایت. ثروتمندان، اغنیا و سرمایه‌داران هر جامعه مستقیما مسئولند در برابر گرسنگی گرسنه‌ها در اون جامعه، فقر اونها و برهنگی اونها. میفرماد این روایت اینه، مردم، بخشی از مردم، مفتقرو، فقیر نشدند، فقیر نمیشند، ولا احتاجو، محتاج نشدند، ولا جاعو، گرسنه نشدند، ولا عرو، برهنه نشدند، الا به ذنوب الاغنیا. منشأش ذنوب، یعنی گناهان و سرمایه‌داران اون جامعه است. این ذنوب و ذنب فقط به معنی نیست که طرف مثلا رفته سرمایه‌داری رفته مثلا مشروب خورده به خاطر او بحث ذنوب شخصیه، بحثه. این دقیقاً ذنوب اقتصادیه. یعنی سرمایه‌داران یک جامعه از حلال و حرام، مشروع و نامشروع در میارن. اصل اصالت دلار و پول، من باید گیر به ثروت جمع بکنم به هر قیمت و از هر راه. مهم نیست چه تعداد افراد یا طبقاتی وسط له میشن، خورد میشن و این لقمه رو من از دهان کیا بیرون میکشم و بعدم هر طور دلم بخواد مصرف میکنم. اینا یعنی اقتصاد طاغوتی، هم در تولید ثروت، هم در توزیع ثروت، هم در مصرف ثروت. هر طور دلم بخواد ثروت جمع میکنم، کسب ثروت میکنم، هر طور دلم بخواد اینا رو نگر میدارم، کنز، تکاثر، هر طورم دلم بخواد مصرف میکنم. این اون ذنوب الاغنیایی که امام صادق میگن که ثروتمندان هر جامعه در گرسنگی و برهنگی فقرای اون جامعه شریکند، مسئولند. البته معنیش این نیست که هر کس که فقیر شده به خاطر ظلم ثروتمندان فقیر شده، نه. یه بخشی هم از فقرم چیه؟ به خاطر تنبلی، بی ارزگی، بی برنامگی. تو رو باید میگه عقل معاش، عقل معیشت، عقل ابزاری، مهندسی، محاسبه، یه بخشم اینه، اما یه بخشم از کسایی هستن که صبح تا شب دارن زحمت میکنن، عقلشون هم مشکلی نداره، مشکل عقلی ندارن ولی نمیتونه، و یه کسایی بدون اینکه زحمتی بکشن و بدون اینکه خدمتی به جامعه برسانن هی زیاد میشه. خب تو روایت ما میگه پولی که در ازای او شما کاری برای جامعه نکردی اون پول مشروع نیست. دقت کنید خیلی مهمه، با این ملاک میدونین چقدر پولا نامشروع میشه؟ پولی که شما به دست میاری در حالی که هیچ کاری برای جامعه نکردی نامشروعه. حالا کار چیه؟ کار البته فقط کار یدی نیست، یک نمونهش کار یدی کارگریه، کار با بازوست، یه بخشش کار علمیه، یکی کار مدیریتیه، یکی کار به مفهوم تولید فکره، تولید اخلاقه، تولید معنویت در جامعه. یعنی یه خدمتی باید به جامعه بدی. گاهی ممکنه کار توزیع کالا باشه، توزیع درست کالا. دقت کردین؟ این یک اصل. خیلی دقت کنین این الگو. الان انتخابات باز نزدیک میشه، میان افراد هر کدوم یه شعار انتخاباتی میدن، چهار تا حرف میزنن، الگوی توسعه این، الگوی توسعه اینجوری اینا، و این وسط این حرفاتش گم میشه. من و شما هم دلمون رو گاهی خوش کردیم به این که حالا مثلا من فلان چیز گفتم، اون هم فلان چیز گفت، دلمون رو به این چیزا خوش نکنیم، دلمون حواسمون اینجا باشه، کلاتونو بر ندارن، با این چیزا کلاتونو بر ندارن، حواستون اینجا باشه، چه اقتصادی باید در کشور تعقیب بشه، چه نوع مدیریت و حکومتی باید در کشور تعقیب بشه، مبانی دستتون باشه. در روایت دیگه امام صادق میفرمان ثروت نباید در یک جامعه دینی و الهی دولتن بین الاغنیا شود، یعنی فقط تو دست سرمایه‌دارا بچرخه. امام صادق میفرمان نباید یک طبقه اقلیتی به وجود بیان که فقط هی اینا با هم دیگه پاسکاری کنن ثروت رو و اکثر توده محروم باشن. دولتن بین الاغنیا یعنی چرخش بین یک طبقه اقلیت سرمایه‌دار. این هم اقتصاد اسلامی که امام صادق توضیح میدن. میفرمان تراکم ثروت دست یک طبقه و فقر و فلاکت طبقات دیگر تو اقتصاد اسلام نیست. اسلام اقتصادی میخواد که باید تو جهت فعال بشه، گردش ثروت در جامعه بایستی باشه. همون روایتی که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن من در دوره حکومت خودم اینو رعایت کردم، روایت امام علی اینه لم اجعلها دولتا بین الاغنیا، من نذاشتم ثروت فقط دست یه مش سرمایه‌دار بچرخه، من چرخش ثروت در سطح جامعه رو در حد توانم برقرار کردم، نذاشتم کسانی از گرسنگی و بی خانمانی بپکن. تو روایت میفرماد حکومتی که تشکیل دادم اون جاییشو که علیه من درگیر شدن شورش کردن، چون میدونی حکومت امیرالمومنین ظاهرش به اصطلاح منطقه اسلامی از شمال آفریقا تا مرزهای هند و آسیای ماوراءالنهر بود، اما در واقع اینجوری نبود دیگه، چند تا باند، یکی باند معاویه و اینا تجزیه کردن، گفتن آقا ما سهم خودمونو، ما سهم دنیامونو میخوایم از حکومت، و شلوغ کردن، نه نذاشتن علی مسلط بشه و طرحش پروژهشو پیش ببره. اما همون مقداری که پیش برد امیرالمومنین این عبارت شد، فرمود اون جاهایی که حکومت در اختیار من، از من حرف میشنوند، از من حرف میشنوند، کاری کردم که لم اجعلها دولتا بین الاغنیا، نگذاشتم ثروت دست یه اقلیتی فقط بچرخه، در سطح جامعه این ثروت رو من به گردش در آوردم. و فرمود که لیس احد الا ناعما، توی حکومت من دیگه یه آدم گرسنه نیست، نگذاشتم دیگه آدم بی پناه گرسنه بماند. بعد فرمود ان ادناهم منزلتن، پایین ترین سطح زندگی در حکومت من امروز با همه مشکلات اینه که هر کسی یجلس فی الظل، یه سایه بالا سری داره، آواره نیست، کسی کنار خیابون دیگه نمیخوابه. شما نگید اینا چیزی نیست، همین الان مسئله کارتون خوابی بزرگترین مشکل همه دنیاست، نظام سرمایه‌داری آمریکا. یعنی شما تو هر شهر بزرگ آمریکا که مرکز ثروت دنیاست به قول خودشون برید، تو هر شهری یک دانتاون دارن و اونجا از چند صد نفر تا چند هزار نفر آدم گرسنه کارتون خواب خوابیده. من یه وقتی توی یه سفری رفتم اونجا، گفتم میخوام اینا رو ببینم، یه دوربینی هم داشتیم رفتم، که قضیه مال 10 15 سال پیشه، من رفتم لای این کارتون خوابا که باشون صحبت کنم، بیشترشون هم رنگین پوستن ولی خب سفید پوست هم داشتم. یک دیدم یک منطقه، یه شهری اصلا اینطور خوابیدن این کرم تو هم میلولن. بعد من رفتم طرف اینا صحبت کنم، یه مرتبه دیدم هنوز نرفتم، دیدم 10-20 دارن میان طرف من، خوشحال شدم که خب مهمان نوازن چقدر، و داریم میریم که با هم فهمیدن ما بخوایم صحبت کنیم اینا. یه مرتبه یکی از بچه‌هایی که اونجا بود گفت آقا فقط بدو فرار کن، هیچ واینه یک کلمه حرف نزن بدو. گفتم چرا؟ میخوام صحبت کنیم با اینا. گفت حرف نزن فقط بدو. من گوش نکردم، گفتم حالا این چرا اینجوری صحبت مال فوقش، دعوایم میشه دیگه، یکی تو گوش ما هم میزنن دیگه فوقش. گفت آقا اگه میخوای زنده بمونی بودو. بعد با ماشین دیگه من جوری دوید دیدم اونم دارن میدوون طرف ما دیگه، من باور کنم مثل گرسنه‌های آفریقا. بعد اومدم تو ماشین گفتم چی بود قضیه، گفت اینا فقط اون دوربینه که دست دیدن هجوم کردن بر اون دوربین، یعنی با چاقو میدن برای یک دوربین. شما کجا این اتفاق، کجا؟ تو واشنگتن، تو نیویورک. شما نگید این مشکل چیزی نیست. آقا مگه کارتون خوابیم به امیرالمومنین میگه یک کاری کردم دیگه در کل حکومت منطقه من آدم بی خانمانی که سایه بالا سرش نباشه دیگه نیست. یجلس فی الظل یشرب من ماء الفرات، از آب گوارا می نوشد و یأکل من بر، و از گندم عالی نان می خورد. ببینید روایت دیگه از امام صادق علیه السلام، یادداشت بفرمایید، حدیث مشهور به عنوان حدیث عنوان بصری، ازشون پرسیدن که عبودیت به چیه. حالا ما از ما بپرسن عبودیت رو غالبا فقط ممکنه مختصش کنیم به بعضی مسائل عبادی، و مثلا بگیم عبودیت به اینه که مثلا نماز روزمون رو بخونیم، نماز مستحبی بخونیم و اینا. خب بله، اینا بخشی از عبودیته. امام چی میگن؟ میگن یکی از شاخصهای عبودیت که بگردید و پیدا کنید تو آدما و تو طبقات اینه، فرمودن که الا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا. عبد حقیقی، مؤمن حقیقی، کسی که خدا رو باور داره تو زندگیش، امام فرمودن کسی است که خودش رو مالک هیچ چیز نمیدانه، حتی مالک لباس تنش، هیچ خودش رو مالک هیچ چیز ندونه، همه چیز رو حقیقتا ملک خدا بدانه. لا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا. خول ما خوله الله یعنی اون چیزی که خداوند در اختیارش گذاشته، یعنی هر چی که داره بگه این مال من نیست، اینو خداوند در اختیار من گذاشته، یه امانتیه و یه آیین نامه هم همراهش داده که من اینو چجوری مصرف کنم، مال من نیست. ما دیدید وقتی که میخوایم به کسی بدیم، مثلا انفاقی بکنیم به یک محرومی کسی چیزی بدیم، اولا میگردیم او بنجلا و آشغالا که به درد نمیخوره، مثلا میخوایم بدیم به جزء زباله، اونا رو میدیم به فقرا. که تو روایت میگه این کار منافقه، یا امام میگه که منافقه کسی که وقتی میخواد به محروم کمک کنه میگرده آشغالای خونش رو پیدا میکنه میده به فقیر، و توهین از این بالاتر نمیشه. مؤمن فرمودن کسی که بهترین چیزایی که میخواد و دوست داره و علاقه داره اونا رو بده به دیگران. اون آیه چیه در قرآن؟ که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شما به بر نمی جز و ابرار و نیکان نخواهید شد الا از اون چیزایی که دوست دارید بگذرید و بدید به محرومین و فقرا. امام صادق فرمودن که مؤمن حقیقی از نظر ما تو مکتب جعفری، تو مکتب اهل بیت اینه که کسی برای خودش در آنچه که خدا در اختیار او گذاشته ملکی نبیند، خود رو مالک حقیقی و مطلق نبینه. لان العبید لا یکون لهم ملک یرون المال مال الله، مال رو مال خدا میدونن، همون مال شخصی خودشه، میگه مال خداست، این خونه میگه خانه خداست، نه مال من نیست. بعد میگن یدعونه حیث امرهم الله به، اموالشون رو فقط اون جوری و اون جاهایی خرج میکنن که خداوند امر کرده، چون او صاحب اصلیه. بعد اینجور افراد وقتی که اعلام میکنن ناراحت نمیشن. ما وقتی که یه چیزی به محروم میدیم میگم خب دیگه ای که از دست رفت بقیهش برای من موند. امام میگه درست عکسه، اونه که داری میدی به فقیر برای خدا، به محرومین، برای مبارزه با شکاف طبقاتی، برای حفظ کرامت او انسانی که گرسنه است، فرمودن او که داری میدی برای تو میمانه، اینی که دستت نگرداشتی برای تو نمیمونه، چون خرجش میکنی میخوره تمام میشه میره، او میمونه این نمیمونه. ببینید جهانبینی اقتصادی، من این عبارت رو شما نگید خب حالا منظورت اینه که کار خیر بکنیم، نه خیر، نه بالاتر از این حرفاست. این جهانبینی اقتصادی امام صادقه، این انسانشناسی اقتصادی ماست. شما برید توی مکاتب سرمایه‌داری ببینید انسانشناسیشون چجوری انسان رو تعریف میکنن، مالکیت خصوصی رو چطوری تعریف میکنن. امام میگه مالکیت خصوصی هم حقیقتا مالکیت نیست، هیچی مال تو نیست، تو خودت هم مال خودت نیستی. بعد ممکنه یک کسی بگه که خب آقا این که به معنای بی ارزش دانستن دنیا و مال و ثروت و ایناست. امام صادق در یک روایت دیگه جواب میدن فرمودن نه، اتفاقا مال ثروت بسیار امر مهم و محترمی است، خیر است. تعبیرشون اینه، فرمودن این درهم و دینار، این سکه پول، هی خواتیم الله فی ارضه. خواتیم اینا مهر خدایی است، مهر الهی است در زمین. یعنی ثروت باید در مسیر تکامل انسان و خدمت به خلق قرار بگیره. این ثروت رو امام صادق می‌فرمان مشروعه. هر نوع دیگری از طریق ستم به دیگران ثروت به دست بیاد و در مسیر نادرست مصرف بشه، فرمودن از نظر ما. بعد فرمودن پول کجا مصرف شه؟ هی خواتیم الله فی ارضه، این مهر خداست، سکه خداست. جعلها الله مسحه لخلقه. مسحه یعنی عامل سامان دادن، عامل سامان دادن. فرمودن پول و ثروت عامل سامان دادن به لخلقهی، به خلقه، به امور جامعه و مردمه. و بها تستقیم و شؤونهم و مطالبهم. با پول و ثروت و سرمایه است که مشکلات جامعه حل میشه و شؤون زندگی درست میشه. یستقیم یعنی روبرا میشه، اوضاع درست میشه. بنابراین این فرهنگ امام صادق فرهنگ ضد پول نیست. کسی فکر نکنه خب آقا شما همش این ای فرهنگ همش یا دعوت به آخرت و زهد یا به عدالت و هی که آقا این اموال نامشروع، این نامشروع، این نامشروع. پس نه، دعوت کاملا حفظ ارزش پول، احترام به پول، حتی حرمت دینی برای پول. چون میفرمان راجع به پول میفرمان خواتیم الله فی ارزه، اینا مهر الهی است در زمین اگر در مسیر خودش، در راه خودش درست مصرف بشه. روایت دیگه از امام صادق، امام صادق بهش میفهمن دیدی تو ذهن مردم حتی بعضی از متدینا وقتی وضع مالیشون خوب میشه میگن که خدا به ما عنایت کرد، وقتی وضع مالیشون خراب میشه میگن ما از چشم خدا افتادیم. امام صادق میگن که این فرهنگ دینی نیست، فرهنگ مادیه. عبارت چنینه، فرمودن اتر الله اعطا من اعطا من کرامته علی. تو فکر میکنی اینایی که خداوند بهشون اموالی داده صاحب مالن، اینا برای اینکه پیش خدا کرامت بیشتری دارن پول بیشتری دارن؟ یعنی پول علامت کرامته. و منع من منع من حوان بهی علی، به فکر کرده اونایی که ندارن برای اینه که پیش خدا اینا موجود آدمای پستی ان، بی ارزش ان، خدا به اینا توجه نداشته، از چشم خدا افتادن. یعنی فکر میکنی معیار ارزش گذاری آدما فقر و غناست؟ توی ادبیات خیلی از ماها هست، یعنی خود خیلی از افراد میگن که خدا به ما لطف داره، خدا به من لطف کرده، این همه مثلا پول و امکانات و اینا دارم. این لطف نیست، به فقیرم لطف کرده، به تو هم لطف کرده، این یک آزمونه. فرمود که جعله ودائع عند خلقه. فرمودن المال مال الله، فرمودن مال تمام اموال مال الله، مالک اصلیش اللهه. یزعه عند الرجل، مطابق کسانی که میده، در اختیار کسانی که قرار میگیری این پول. ودایع اینا ودیعه است، امانت، مال او نیست. ودائع جعله ودائع عند خلقه. بعد و امرهم، این عبارت رو نکنید، این چیزی که عرض میکنم جزء شاخصهای اقتصاد اسلامی. و امرهم ان یاکلوا منه قصدا، خداوند امر کرده به مردم که بخورید اما مقتصدانه، قصد یعنی میانه روی، بخورید اما میانه روی با تعادل. و یشربوا منه قصدا، بیاشامند میانه روانه. و یلبسوا منه قصدا، بپوشند میانه روانه. بعد و ینکهو من، ازدواج همینطور، یرکبو من، همه امکانات زندگی فرمودن همه استفاده شه اما همه میانه روانه و متعادل. و یلمو بهی شعثهم، نیازهاشون رو باش حل کنن، نه زیاده رو. و یعودو، ببینید شرط حلیت، شرط حلال بودن سرمایه. و یعودو به ما سوا ذالک علی فقراء المؤمنین، مازاد بر نیاز زندگیت در خوردن و پوشیدن و ازدواج و تفریح و وسیله نقلیه و اینا که همه اینا در روایت آمده. فرمودن زندگی متعادل مقتصدانه متوسط داشته باشید، نه بریز به پاش نه فقر، یک زندگی شرافتمندانه. مازادش چی؟ نگفتن مازاد ای رو تولید ثروت نکنین که دیگه بگه خب من اینقدرشو که دارم بعد از دیگه کار نکنم. فرمودن نه، تولید بکن اما مازاد بری رو دیگه مصرف نکن، خودت تنها تنها نخور. که تو روایت فرمود که از قول پیامبر فرمودن کلوا جمیعا ولا تفرقوا، همین دیگه شنیدین میگن و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. روایت داریم از پیامبر کلوا جمیعا ولا تفرقوا، بخورید اما با هم بخورید، تنها تنها نخورید. ولا تفرقوا، سر سفره هم پراکنده نشید. یعنی اقتصاد تو اقتصادم با هم باشیم، نه فقط تو تظاهرات و میتینگ و راهپیمایی و نماز جمعه کنار هم میشینیم دیگه، بعد تو بازار مثلا کاری به کار هم دیگه نداریم، حداقل حالا یه کار دیگه نباشه، کاری به کار هم دیگه نشه. فرمودم که با هم بخورید، تنها تنها نخورید، جدا نشید. فمن تعدا ذلک، هر کس از این خط بگذرد، کان اکلهو، گوش کنید رو، کان اکلهو حراما، هر چه میخورد حرام است، و ما شرب منه حراما، آن چه می آشامد حرام است، و ما البسه منه حراما، لباسی که می پوشید حرام است. یعنی اگر برادر شما تو جامعه شما، همشهری شما گرسنه است، برهنه است، لباس نداره و تو مازاد بر نیازت میخوری و میپوشی، امام صادق میگه حرام است. ببینیم زندگی دینی، جامعه دینی، اقتصاد دینی چجوری اقتصادیه، وقت ما داریم چجوری رفتار میکنیم به اسم دینی. فرمودن ما انکهو منه حراما، ازدواجای مازاد بر نیازتم حرام است، ازدواجای مازادشم حرام است، و ما رکبو منه حراما، او وسائل نقلیه ایم که سوار میشی او هم حرام است. اینه، اینا او چیزاییست که شما عرض کردم مواظب نرم افزار باشید، نرم افزارای یک انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی ایناست. هر حکومتی میاد، هر دولتی میاد، هر مجلسی بیاد، هر دستگاه قضایی که بیاد، اینا رو باید مطالبه کنیم. بگو آقا ما دنبال یک جامعه باشیم، تلاش کنیم برای یک جامعه ای که همه باید یک زندگی شرافتمندانه متوسط متعارف داشته باشن، نکنه مازاد بر روی عده از نیاز اولیش محرومه، سن ازدواج گذشته، پسر 45 سال 50 سال سنشه، دختر 35 سال سنشه، 40 سال سنشه و ازدواج نکرده، و این طرف بره ازدواج چهارم و سوم و چیزو اینا همه انجام بده، برای که دیگه آقا اینا از نظر فقهی گفتن اشکال نداره. کدوم فقه؟ اینا هم جزء فقهه، نمیخوام بگم فقه فقط ایناست. شما فقه اقتصادی رو و فقه خانواده رو و فقه سیاسی رو باید بگذارید در بستر اندیشه و جهانبینی و انسانشناسی و خداشناسی شیعی و جعفری. میشه امام صادقی که این حرف رو میزنه، امام صادقی که این روایت ها رو که دو سه تاشو برای شما خوندم، میشه یه امام صادق بگه که بعد آقا عیبی نداره، شما دزدی که نکردی، مستقیمم که رشوه نگرفتی، یه پولی در آوردی خدا بهت داده و خدا به تو لطف داشته و به او فامیلت یا همسایت که گرسنه است، او از چشم خدا افتاده، اون مغضوب خداست، خدا خودش می‌خواست بده بهش، نداده حتما نخواسته، مصلحت نبوده. و بعد تو همون مقدار ظاهر شرعی فقهی حداقلی تو رعایت کن، بعد دیگه هر کار می‌خوای بکن، 5-30 تا خونه داشته باش، ویلا داشته باش، عیاشیت بکن، همه هم حالا مشروب فقط نخور، مشروب نخور، بقیه کار اینه. آیا از فقه جعفری، فقه امام صادق میشه در آورد؟ امام صادقی که این دیدگاه از این روایت الا ماشاءالله ما داریم. ببینید قرآن میفرماد که این آیه که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن میگه هر چه در آسمان ها و زمین است لله است، لهو مال خداست، شما هیچ کاری، هر چه به دست میاری، علم، قدرت، ثروت، شهرت، محبوبیت، هر چه که داری ودیعه و امانت، و یک آیین نامه خداوند فرستاده به نام شرع و شریعت، اینو کنار او بذار، با هم مصرف کن، نه جدا جدا. بعد میفرماد که همین قرآن میفرماد این، بنابراین اینا مالکیت های مجازی و مشروط و موقتی و اعتباری است، اون چه که ما داریم. قرآن میگه بخور و مصرف کن، اما کنارش چیا میگه؟ قرآن میگه کلو، میگه بخور، بله بخور، استفاده کن، زندگی بکن، زندگی باید لذت ببری، باید امکانات داشته باشی، نباید ما طرفدار زهد افراطی و ریاضت افراطی و رهبانیت و اینا نیستیم، نه. اما بعد از کلو چی میگه؟ یه جا میفرماد حلالن طیبا، آیه 168 بقره، بخور اما نه هر چیزی رو، نه هر جوری، حلال طیب، حلال یعنی حق کسی توش نباشه، طیب یعنی پاکیزه، یعنی اقتصاد انسانی اخلاقی، میگه بخور. بعد در آیه 169 بقره میفرماد لا تتبعوا خطوات الشیطان، پا جا پای شیطان نگذارید توی بازار و تو اقتصاد، میگه بخور. بعد در آیه 114 نحل میگه وشکرو نعمت الله، اینها رو نعمت بدن، ارتباطشو با الله برقرار کنه، هر چی که بهت میرسه ارتباط با الله برقرار کن زود، و بگو این نعمت اوست و من باید شکر کنم، به هم به زبان هم در عمل. در 161 که انعام میگه بخورید، میگه اما لا تصرفو، زیاده روی در مصرف نکنید. 69 انفال، بخورید و تقوا الله، تقوای اقتصادی داشته باشید، از هر راهی در نیار. در 81 تاها، بخورید اما لا تتقوا فی، طاغوتی زندگی نکنید، طغیان نکنید، حد بشناسید. در 152 بقره بخورید و انفقو، بدید به دیگران، فقط تنها تنها نخورید. در 87 مائده بخورید اما لا تعتدو، از مرزها تجاوز نکنید، از مرز انسانیت و اخلاق و عدالت تجاوز نکنید. ان من بقاء الاسلام و بقاء المسلمین، دقت کنید رو میفهمان، راز بقاء اسلام و مسلمین رو میخواید بدونید؟ ان تسیر الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع فيها المعروف، باید مال، ثروت، زمام اقتصاد چه در خانواده چه در جامعه در اختیار کسانی باشد که حق را از باطل در مقوله ثروت بشناسه، برایشون حق و باطل مهم باشه، و یصنع المعروف، معروف یعنی درست، عاقلانه، به روش درست مدیریت بکنن، از دخل و خرج اینا رو بفهمن، یعنی نوعی عقلانیت. این اشاره هم به اخلاق اقتصادی است هم به عقلانیت اقتصادی است. امام صادق علیه السلام میفرمان اون اقتصادی پابرجا، اون امتی و جامعه‌ای پابرجا میمانه که در اقتصادش دو چیز رو رعایت کنه، یک اخلاق و ارزش‌های الهی رو، همینا که چند تا روایت خوندم، و دو عقلانیت اقتصادی رو. بعد فرمودن و ان من فناء المسلمین و فناء الاسلام، عکس همین رو فرمودن، فرمودن وقتی اسلام و مسلمین نابود میشن که این دو تا شرط رعایت نشه در اقتصادش و در زمام مالی و امور مالیش. امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر این ضوابط رعایت نشه، یعنی ما اصول سیاست‌های اساسی اسلامی رو در مدیریت و اقتصاد و حقوق جامعه دنبالش نباشیم، البته در حد توانمون دنبال تحققش نباشیم، ظواهر مذهب کافی نیست. اینم روایت امام صادق علیه السلام، فرمودن در دوران بنی امیه و بنی عباس که خب ظاهر دینی بود دیگه، ادعای دینی و حکومت دینی میکردن، امام صادق به اصحابشون فرمودند حتی در ساختن مسجد نیز با آنان کمک نکنید. کسی بگه آقا مسجد دیگه، عبادت دیگه، خانه خداست، چه فرق میکنه کی بسازه؟ امام فرمودن نه، فرمودن با حکومت فاسد و نامشروع حتی در ساختن مسجد همکاری نکنید، برای که اینا میخوان یه حکومت نامشروع میخواد کسب مشروعیت مذهبی کنه. یا اون روایتی که دید شنیدید که طرف آمد گفت آقا من به حساب کار وسایل حمل و نقل امروز میکرد، شطور کرایه میداد به حکومت و اینا، آمد گفت آقا من عیبی نداره گاهی اینا استخدام میکنن منو، کاروان منو، اموال اینا رو جابجا میکنن. امام فرمودن که دلت میخواد که زنده بمونن دیگه، حداقل تا وقتی که بار رو تو به مقصد نرسوندی و پول تو از اینا نگرفتی، تو دلت میخواد که اینا باشن، این رژیمشون برقرار باشه و اینا زنده باشن، اینقدر که میخوای باشن؟ گفت بله. گفت همین مقدار نامشروعه، همین مقدار که تو دلت میخواد اینا چند ساعت دیگه هم باشن، اینا مشروعه. بعد فرمودن تو روایت که حتی اگر کسی دوات رو لیغه برای دوات، سابقه لیغه و دوات بود، حالا نمیدونم هست یا نیست، فرمودن کسی تو دوات اینا لیغه بریزه همین مقدار، اینم خیانت کرده، با اینا همکاری کرده. یعنی وقت میگن وقتی که شاخصهای اساسی رو رعایت نکنی فروعش خیلی چیز نیست. و بعد این تعبیر که فرمودن خداوند در قرآن نازل کرد بیان همه چیز را، حتی والله، سوگند خوردن، گفتن به خدا سوگند، ما ترک شیئا یحتاج العباد الیه الا بینه للناس، خداوند هیچ چیز را که بشریت به آن محتاج باشد رها نکرده است الا در قرآن به نحوی اون رو بیان کرده. مطابق باید قرآن شناس باشیم. این معنیش اینه که شما باید خط و ربط اقتصادتو از قرآن استخراج کنی، خط و ربط سیاستتو، سیاست خارجیتو، حقوقتو، تربیتتو، هر چیزی که یحتاج العباد الی، نه او بخش فنی تجربیش، اون بخش جهتگیری و ارزشی و مبناییش. و بعد حساسیت در مورد علماء دین و حکومت دینی، اینم تعبیر امام صادق، فرمودن که نسبت به دین مواظب باشید، ظاهر دینی کافی نیست، باید باطن رو اصلاح کرد. اینا که عرض میکنم این روایت رو میخونم برای که بدونید چیا رو باید مطالبه کنیم، چیا. اون وقت اگر لازم شد نه جلسه بلکه یک سیستم رو باید به هم ریخت. روایت میفرماد که حاکمیت و رهبری در قرآن دو دسته رهبری بیان شده، یکی اونهایی که یهدون به امرنا، یعنی مسیر ما رو، مسیر الله رو، عدالت و رحمت رو نشون دادن، فرمودن اینها یقدمون امر الله قبل امرهم و حکم الله قبل حکمهم. تو هر عرصه‌ای که وارد میشن، سیاست، اقتصاد، حقوق، خانواده، هر عرصه سیاست خارجی داخلی، اول نگاه میکنن میبینن حکم الله چیه، ضوابط الهی و عرشه الهی چیه. یقدمون امر الله، امر خدا را مقدم میدارند قبل امرهم، به بقیه امر و اوامر و خط و خطوط کار ندارن، میبینن خداوند چی میخواد اینجا، مسیر صحیح چیه، حکم خدا چیه، حکم دیگران مهم نیست. دسته دوم، جعلناهم ائمه يدعون الى النار، حاکمان و رهبرانی و کسانی که بشریت رو به سوی آتش میبرند. فرمودن اینا کسانی هستند که یقدمون امرهم قبل امر الله، هر سیاستی که میخوان بگذارن در علم و اقتصاد و سیاست خارجی و حقوق و اینا، نگاه میکنن خودشون چی میخوان، کاری ندارن به ضوابط الهی. و بعد فرمودن که مهم، حتی اگر کسانی رو میبینید که عالم دینم باشند ظاهرن اما محب دنیا هستن، فرمودن در برابر اونها هم سکوت نکنید. این روایت امام صادقه که اخوندای درباری که در زمان بنی عباس و بنی امیه توجیه شرعی میگذاشتن رو کارهای اونها و در همه دورهای تاریخ چنین افرادی بودند و هستند و خواهند بود، اصلا این تعبیر اخوند درباری رو امام بارها به کار میبرد که مواظب باشید اینا دین رو منحرف نکنند. روایت امام صادق اینه، فرمود اذا رایتم العالم، وقتی دیدید یه عالمی رو که محبا للدنیا، تمام هم و غمش دنیای خودشه، منافع خودشه، قدرت و ثروت و شهوت و شهرت و اینا، اسم مذهبی روش میخواد بگذاره، فرمودن فتهموه علا دینکن، اینا رو متهمشون کنید نسبت به دینتون، برای دفاع از دین اینو متهم کنید، ولی آبروی دین رو میبره. فان کل محب یحوط بما احب، فرمودن هر کسی تو همه تصمیم گیراش حواسش کجاست؟ اون جایی که دلش اونجاست. کسی که اهل دنیاست وقتی که میخواد بحث دینی هم بکنه یه جوری دین رو تعریف میکنه که دنیاش تامین بشه. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که مواظب باشید در برابر این جلب. و بعد یکی از اصحاب امام آمد، دقت کنید اینا چیزایی که باید مطالبه بشه، معلا بن خنیس، معلا که فکر میکنم بعدن شهیدم شد، و ایشون میگه و آمدم خدمت امام صادق، گفتم آقا جوئل تو فداتون بجم، ذکرت آل فلان و ما هم فیه من النعیم و ما هم فیه من النعیم. گفتم آقا هر کی رو نگاه میکنی به یک حساب سروساتی رسید دیگه، بالاخره وضعیتش درست شد و اینا، همه از ذر قدرت و ثروت و امکانات چی شد، شما اهل بیت مدام تحت فشار و از این زندان به او زندان و شهادت و مشکلات و فشار و اینا. بعد گفت که کی بشه انشاءالله، فقلت لو کان هذا الیکم لعشنا معکم، کی بشه انشاءالله فرج شما برسه، اوضاع شما اهل بیت خوب بشه، ما هم زیر سایه شما یا حالی بکنیم، ما هم زندگی بکنیم زیر سایه شما، لعشنا معکم. به امام صادق گفت، امام فرمودن هیهات یا معلا، هیهات یا معلا. فرمودن معلا اشتباه گرفتید، اون فرجی که ما منتظرشیم اول لذت و منافع ما نیست، اینجور نیست که وضع ما الان خراب اون موقع خوب میشه. فرمودم که اما والله به خدا سوگند، لو کان ذاک، اگر فرج ما برسد او جوری که ما میخواییم برقرار بشود، ما کان الا، اتفاقی که برای ما خواهد افتاد ایناست، یک سیاست اللیل، شب نگهبانی از و پاسداری از حقوق مردم، امنیت و رشد مردم، و سیاحت النهار، روز تلاش با تمام قدرت برای اجرای عدالت و خدمت به خلق و حل مشکلات مردم، و لبس الخشن، و لباسی که خودمون خواهیم پوشید ساده ترین لباس، از اینی که هست الان ساده تر، لباس خشن و ساده، اونی که خودمون خواهیم پوشید، و اکل الجشب، و خوردن خوراک ساده و خشن، اونی که به ما میرسه. امام صادق علیه السلام فرمود ببینید اینا چیزایی که باید مطالبه بکنیم. امام حالا من عبارت چی میخونم، میگه مواظب باشید که رئیس جمهورتون، وزراتون، وکلای مجلستون، تصمیم گیران اصلی دستگاه قضاییتون، مراقب باشید که اینها باید زندگیشون زندگی متوسط یا متوسط به پایین باشه. این عبارتی که هم امام میگه بارها، رهبری گفتن در روایات ما به عنوان مبانی اصلی انقلاب و تو قانون اساسی ما اشاره شده بهش. بعضیش هم البته نمیخوام بگم اینا، بعد یه وقتی حالا اقتصاد کشور به یه جایی برسه که بخشش هم عملی باشه، بخشش هم الان ممکنه تو اقتصاد ما عملی نباشه ها، یعنی پولش و امکاناتش و مدلش، ولی ببینید ایده ها کجا هست. امام صادق علیه السلام فرمود که این روایت از پیامبر هم نقل شده، فرمودن ایما مؤمنن و مسلمن مات، هر مسلمونی تو جامعه اسلامی که مرد و ترک دینن و مقروض بود، دقت کنید بدهکار بود و مرد و خانوادش فقیرن نمیتونن بدهیشو بدن و قرضش هم در اثر اسراف نبوده که طرف اهل ریخت و پاش و عیاشی بوده یک سری خب بدهی بالا آورده، لم یکن فی فساد ولا اسراف، نه توی کار فساد خرج کرده نه اسراف کرده، زندگی معمولی داشته و کار میکرده و یه بدهی داشته مرد و نتونست بده، خانوادش هم نمیتونن بدن. امام فرمود فعل الامام، امام صادق علیه السلام فرمود فعل الامام ان یقضیه، امام و حکومت اسلامی باید بدهی او رو ادا کند، قرضش رو باید بده. فان لم یقضیه فعلیه اثم ذلک، این وظیفه حکومته. خب ببین بعضی چیزایی هست که تا چه حدودیه که الان عملی نیست تو جامعه ما، فعلا نکردن نمیکنن، یه وقتی باید اینا قانون هم بشه، قانون بشه که واقعا فقرایی که بدهکار از دنیا میرن حکومت باید بدهیشون رو بده از بیت المال مسلمین. ببینید سطح الگوها و معیارهایی که امام صادق برای اقتصاد اسلامی بیان میکنن چیاست. و یا این تعبیر که امام صادق فرمودن که خلیفه دوم عمر در اول خلافتش یه وقت آمد پیش علی بن ابی طالب سلام الله علیه، گفت که منو مثلا نصیحتی بکن، نکته بگو که من حالا چجوری حالا حکومت بکنیم و اینا، نظر خاص از امام علی. امیرالمومنین فرمودن که به عمر گفتن که، علی به عمر گفت که سه چیز است که اگر در حکومتت اینا رو سعی کنی حفظ کنی و اینا رو داشته باشی بقیه چیزا رو دیگه مشکل پیدا بکنی اینقدر صدمه نخواهد داشت، مهم نیست، ولی اگه این سه تا چیزو نتونی تو حکومتت برقرار بکنی بقیه دیگه هر چیزی که داشته باشی به دردت نمیخوره و حکومتت اسلامی نیست. چیه اون سه تا؟ ببینید اینا یه بخشیه، وقتایی تو جامعه ما اجرا میشه یه وقتایی اجرا نشده، باید اینا رو سعی کنیم اجرا بشه. عمر به علی میگه که ما هن یا ابوالحسن، چی اینا که باید اجرا بشه؟ امام سلام الله علیه فرمودن اقامت الحدود علی القریب والبعید، اجراء قانون در مورد همه به یکسان، دور و نزدیک. نباید تو اجراء قانون رفیق بازی و پارتی بازی و نجات پرستی و حزب بازی و اینا بکنی. اگر یه جای قانون حکمی داره واقعا این قانون صحیحه در مورد هر کس هست، قریب یا بعید، نزدیک یا دور، حتی اگر با تو دشمنی شخصی داره اجرا کن. شما دیدین اون قضیه رو که یه وقت توی دادگاه خود امیرالمومنین رو احضار کرد دادگاه، یه یهودی از امام شکایت کرد. آخه ببین این اوج کجا، کدوم استاندارد در این حده؟ ما باید به این سمت بریم، اینا باید مطالبه باشه. یه یهودی میاد از علی شکایت میکنه، یه تهمت دروغ بهش میزنه که این ورزشه دادن فلان مال منو ورزشه، بعد اونجا تو دادگاه پیغمبر فرهنگی ایجاد کرده که دادگاه اسلامی احضار میکنه علی رو، میگه شما ازت شکایت شده باید بیاد دادگاه. علی میاد دادگاه، اون آدم یهودی هم میشینه تو دادگاه، بعد قاضی میگه که وقتی داره اسم میبره میگه یا ابوالحسن، امیرالمومنین رو با کنیه اسم میبره، ابوالحسن حساب یک تعبیر محترمانه تریه، با اون یارو اسمشو میگه، با اون یهودیه، مثلا آقای چی بشین اینجا، به این میگه یا ابوالحسن بشین اینجا. قضیه تموم میشه، میبینه امیرالمومنین ناراحت شد، بعد قاضی میگه که بعد از دادگاه میگه که آقا ببخشید میدونم شما ناراحت شدید از اینکه بالاخره شما رو بیاین به خاطر شکایت یک یهودی جفتتون رو بنشونم اینجا و محاکمه کنم، من میدونم حق دارید، من عذرخواهی میکنم، ببخشید دیگه بالاخره فقه اسلامه دیگه، قانون اسلامه. امیرالمومنین گفت من میدونی برای چی ناراحت شدم؟ گفت من از این ناراحت نشدم که منو احضار کردی به دادگاه، من از این ناراحت شدم که چرا تصاویر رو رعایت نکردی، چرا به او گفتی اسمشو گفتی ولی منو با لقب صدا زدی، چرا به من احترام بیشتری گذاشتی تو دادگاه، چرا تو جلسه دادگاه منو با احترام اسم بردی، او رو اسم عادیشو بردی. اینه اسلام، فقه اسلام، قانون اسلام، حکومت اسلامی. ما باید خیلی فرق کردیم جلو، در جهات زیاد آمدیم، ولی اینا هنوز ما تا برسیم به اینا راه داریم دیگه، اینا رو باید با ادبیات اسلامی صدا کرد. این فرهنگ امام صادق سلام الله علیه، این روایت امام صادق نقل کردن که عمر به علی چه گفت و علی به عمر چه گفت. گفت این ستا رو رعایت کن تا حکومت اسلامی باشد، یک اجراء قانون و حدود الهی در مورد دور و نزدیک بدون پارتی، دو الحکم به کتاب الله فی الرضا و سخط، حکم خدا را اجرا بکن چه خودت بخوای چه نخوای، چه وقتی که خوشحالی چه وقتی که عصبانی هستی، یعنی شادی و عصبانیت شخصی تو دخالت نده. حکم خدا هرچی هست چه ولو دلت نخواد اجرا کن. سه القسم بین القسم بالعدل بین الاسود والاحمر، توزیع عادلانه ثروت و سهام مردم از بیت المال بدون هیچ تبعیض نژادی و قومیتی و باندی و گروهی. قسم بالعدل یعنی تقسیم عادلانه، یعنی سهام مردم رو از اموال عمومی و از بیت المال به همشون بده مساوی. بین الاسود و الاحمر، مهم نیست کی سیاهه، کی چه رنگی داره، چه نژادی داره، کی از کدوم طبقه است، اینا مهم نیست. فرمودن این ستا رو اگه رعایت بکنی به حکومت اسلامی که پیامبر میخواد نزدیک شدی و رسیدی. و اینکه استبداد تعبیر المستبد و برأیه موقوف على مداهز الزلل، که همیشه بر لب پرتگاه‌های سقوط ایستاده. باز امام صادق فرمودن لا یظلم الفلاحون به حضرتک، به حکومت‌ها. و امام صادق روایت می‌فرمان که رسول الله خواستن، این معیار حکومت اسلامیه که نباید کشاورزان و طبقات پایینی که با زحمت کشی و عرق ریزی مخارجشون رو تأمین میکنن، مبادا اینها در حضور شما مظلوم واقع بشن و بهشون توهین بشه. ولا یزاد علی ارض و ذات علی، مالیات زمین ازشون بیش از اونچه که قانون گفته نگیرن. ولا سخرت علی مسلم، مبادا کسی رو ازش کار بکشید و حقش رو بهش ندین. سخره، سخره یعنی تسخیر کردن، یعنی از یک کسی کاری بکشی ولی حقش رو بهش ندین. فرمودن مبادا در اقتصاد اسلامی، در جامعه اسلامی این پیش بیاد که یک کسانی کار بکنن ولی به حقشون و به سهمشون نرسن. اینا اقتصاد جعفری و امام فقه جعفری اینا هم هست جزش. ولی یعن بعضکم بعضا، فرمود همه باید به هم کمک بکنید. جامعه دینی این جامعه است که همه هوای همدیگر رو داشته باشن. که فرمود ان ابانا رسول الله، پدر ما رسول خدا فرمود کان یقول، نه که یه بار فرمود، کان یقول یعنی دائم میفرمود، این خط کلی ما بود، که ان معاونت المسلم خیر و اعظم اجرا من صیام شهر و اعتکافه فی المسجد الحرام. کمک کردن به یک برادر، یک خواهر، پاداشش نزد خداوند بیشتر است از یک ماه روزه و اعتکاف در مسجد الحرام. عبادت فقط تقرب به خدا اون نیست، این احقاق حق محروم هم هست. این خواهش مهم، اینا رو نشنیدید، این دو تا روایت دیگه براتون میخونم، اینا اصلا نشنیدین و جایی معمولا نمیگن. بعضیا فکر میگن آقا ما از نظر شرعی چی به عهده ماست، میگه آقا همون خمس تو بده. حالا خمس هم که اکثرا الحمدلله نمیدن، اصلا خیلی از مردم نمیدن خمس چی هست، چجوری باید حساب کنن که شما مازاد بر نیاز سالت، اونی که دیگه نیاز نداری باید یه پنجمشو 20%شو هر سال رد کنی در سهمی که خداوند قرار داده برای فقرا و محرومین، به روشی که در فقه بیان شده. بسیاری از مردم هستن، حالا غیر مذهبی ها که هیچی، همون مذهبی هاش هم اصلا نمیدن خمس چی هست، اصلا حساب سال ندارن، برنامه ندارن. امام صادق علیه السلام میگه، میفرمان که اون که هیچی، مازاد بر او حتی. ببینید این خیلی تعبیر عجیبیه. امام صادق فرمود کسی از رسول خدا پرسید افل مال حق سوى زکات، آیا در اموال ما غیر از همین زکات و مالیات تعیین شده و خمس بازم حق دیگری فقرا دارن تو اموال ما ثروتمندان؟ امام صادق فرمود نعم، بله، علی المسلم ان یطعم الجائع اذا سأله و یکسو العاری اذا سأله. اگر برهنه ای دیدی که از تو لباس میخواد و گرسنه ای که تو میدونی خودش و خانوادش مشکل دارن و گرسنن، از تو بخوان، بر تو واجب است، حتی اگر تمام خمس و زکات و همه هم دادی ولی بازم داری، بر تو واجب است که به او بدی. بعد او میپرسه که آقا ممکنه دروغ بگه، دقت کنید، میگه آقا ممکنه دروغ بگه. خب امام میگن بله، ولی ممکن هم است که راست بگه، ولی ممکن هم است راست بگه. او میگه که، میگه آقا خوف کذبش هست. امام میگن، امام صادق میفهمان افلا یخاف صدقه، نمیترسی راست بگه؟ خوش آدم راست بگه، چرا این ورشو حساب نمیکنی؟ سماعت ابن مهران میگه از امام صادق پرسیدم اگر مرفهین مسلمان، ثروتمندان مسلمان بیش از نیازشان داشته باشند و برادرانی داریم که در جامعه به طور جدی نیازمند و گرسنه و برهنند و زکات عادی کفایتشان نمی کند، آیا ثروتمندان آن جامعه حق دارند سیر باشند در حالی که برادرانشان گرسنند؟ سوال متوجه شدین؟ ایسعهم ایشبعو و یجوع اخوانهم، آیا حق دارند سیر باشند در حالی که هموطنانشون گرسنه‌اند. امام فرمودن که شرایط سخت گرفتاری است، فإن الزمان شدید. امام فرمودن که اسلام رو میخوای بهت بگم؟ میگه بله. میفرمان المسلم و اخو المسلم، شما برادرید، چطور میشه برادر میتونه گرسنگی و برهنگی برادرش رو تحمل کنه و خواهرش رو؟ بعد امام فرمود لا یظلمه، برادری یعنی چی؟ فرمودن برادری یعنی این، لا یظلمه، با او ستم نکند، و لا یخذله، او را خار نکند و خار نپسندد، ذلتش رو نخواد ببینه، و لا یحرمه، او را ناکام نکند و ناکام نگذارد. فیحق علی المسلم الاجتهاد فی، فرمودن مسلمانی از نظر من جعفر ابن محمد اینه، از نظر امام صادق فرمودن مسلمانی که ما میگیم اینه، اجتهاد یعنی با تمام تلاش کشیدن. فرمودن سزاست بر مسلم، کسی نام مسلم مسلمان بر خودش میگذاره، تلاش کند با تمام توان و رسیدگی و همیاری کند، و تواصل، تواصل یعنی ارتباط چند جانبه اجتماعی، و تعاون علی، همه به هم کمک کنند، تعاون، و المواسات لأهل الحاجه. مواسات یعنی چی؟ مواسات میدونین یعنی چی؟ فرقش با مساوات چیه؟ مواسات یعنی هر کسی مشکل هر دیگری رو مشکل خودش بدونه. امام صادق فرمودن شیعه ما و امت پیامبر این کسیه که هر کسی هر مشکلی دیگری داره، اینو بگی مشکل تو نیست، مشکل منم هست. این فرهنگی که جا افتاده بین ماها که از این فرهنگ غربی اومده جامعه ما، تا یه کسی میاد حرف میزنه ما بهش میگیم مشکل خودته، این مشکل توئه دیگه. اصلا این تعبیر شیطانی ترین تعبیر، امام صادق فرمودن تعبیر کفاره، کافره که به دیگران میگه این مشکل توئه. فرمودن مسلم کسیه که اهل مواسات باشه، مشکل هر کس بگه مشکل من، المواسات لأهل الحاجه، یعنی از هر چه دارد در اختیار نیازمندان قرار دهید، ولعطف منکم، توجه، توجه به هم دیگه. بعد فرمودن تکونون علی ما امر الله فیهم رحماء بینکم متراحمین، با هم مهربان باشید و اهل بخشش و دهش باشید. و فرمودن اصلا کسی که اینجوری نباشه به خدا و پیغمبر ایمان نداره. من این روایت ها رو واقعا آدم وقتی میخونه میترسه که اصلا ما پچیش مسلمونی هستیم. میگن امام صادق علیه السلام میگن ما آمن بالله، ایمان نیاورد به الله، ما آمن بالله ولا به محمد. ما آمن بالله ولا به محمد و ولا به علی، ایمان نیاورد به خدا و به محمد و به علی. کی؟ من اذا اتاه اخوه المؤمن في حاجه لم يضحك في وجهه، کسی که وقتی یک برادر یا خواهرش با یه مشکلی و نیازی به او رجوع میکنه، ای با لبخند به او توجه نکنه، این ایمان نیاورده نه به خدا و نه به پیغمبر، نه مؤمنه نه موحده نه مسلمه نه شیعه است. امام صادق فرمودن با لبخند باش روبرو بشه. فان كانت حاجته عنده سارع الى قضائها، اگه مشکلشو میتونی حل کنی به سرعت، سارع نگی برو مثلا 6 ماه دیگه بیا، به سرعت مشکلشو حل کن. و ان لم تكن عنده، اگه نمیتونی مشکلشو حل کنه، تکلف من عند غيره، بره سراغ کسانی که میتونن مشکل اینو حل کنن، بره وساطت کنه تا مشکل این حل شه. حتی یقضی حاله، فقط هم رفع تکلیف از خودش نکنه که من تلفن زدم برو، همین کار که ماها میکنیم، یا میاد طرف میگه آقا به من مربوط نیست. خب واقعا مربوط نیست، ولی امام صادق میگه که به تو مربوطه. گاهی به من زنگ میزنن، حالا لطفم هست دیگه، لطفم داره، مثلا میگه آقا یکی مثلا با خانومش دعوا کرده، به من میگه بیا بده ما آشتی بده. یکی میگه فلان جا مثلا وام میخواستم بگیرم ندادم. یکی میگه فلان جا اتفاق افتاده فلان، از این کارم میشه. حالا همش سوالای تماس میگیرن، سوالا بیشترش سوالای همین فکر بحثی و فکری اینا، سوالای این سوالا میشه. این دسته اول رو من واقعا اختیاراتی هم که ندارم که حالا پول و دستم باشه بیا بفرما این مال تو، این مال تو، یا من دستور بدم آقای وزیر وکیل استان دا مشکل آقا رو سریع تا 24 ساعت دیگه حل کن، اگه نه با من طرفی. بعد چیکار میکنم؟ بهش میگم که آقا ببخشید، خیلی ممنون، من واقعا کاری ازم برنامه بود، ببخشید. امام صادق میگه اینم میگه قبول نیست، میگه اگر میتونی مشکلشو حل کنی سریع اقدام کن، اگر نمیتونی با لبخند باش مواجه بشو و برو پیش کسانی که میتونن مشکلشو حل کنن، ولش نکن. اونجا سرعت، اینجا هم تکلف، یعنی خودت به زحمت بنداز براش، که ما این کارا رو من نمیکنم، خیلی ها دیگه هم نمیکنن. بعد فرمودن فان کان بخلاف ما وصفته، گوش کنین، اگر غیر از این باشید، به همه ماها داره میگه امام صادق، میگه اگر غیر از آن که گفتم باشید فلا ولایت بیننا و بینکم، بین ما و شما ولایتی نیست، شما از ما نیستید، شما با ما نیستید، شما جز امت ما نیستید، لا ولایت بیننا و بینه، بین ما و شما ارتباطی نیست. فرمود امام صادق ایما مؤمن منع مؤمنا شیئا، هر کسی که نیاز یک برادر خواهر دیگه‌ای داشته باشه و نیاز او رو برطرف نکنه، بهش کمک نکنه و مانع حق او بشه، مما یحتاج الی و هو یقدر علیه من عنده او من عند غیره، میتونه مشکلش رو حل کنه یا خودش یا از کسی دیگه‌ای بخواد مشکل ای رو حل کنه، فرمودن و این کارو نکنه اقامه الله یوم القیامه، خداوند در قیام قیامت او رو محشور میکنه به این شکل. چجوری تو قیامت میاد بیرون از قبر؟ امام فرمود مسودن وجهه، با چهره ای سیاه و گندیده، و مزرقتن عیناه، چشمان برگشته، که کسی نگاش میکنه وحشت میکنن از نگاه کردن به قیافه این، مقلولتن یداه و الی عنقه، دستهای به گردن بسته، فیغال، اونجا اعلام میشود هازل خائن الذي خان الله و رسوله، این خائنی است که به خدا و رسول خدا خیانت کرده. ببین به کی میگه خائن امام صادق؟ اصلا با حساب اکثر ماها و شماها خائنیم. میگه کسی که مشکل کسی رو میتونه حل کنه و نکنه، بگه به من چه، برو پیکارت، روز قیامت اینجوری برانگیخته میشود و اعلام خواهد شد فیقال هذا الخائن، این خائنی است که الذي خان الله و رسوله، خیانت کرد به الله و به رسول خدا، ثم یؤمر به الى النار، و به سوی آتش برده خواهد شد. در این حال البته اینم بگم، امام صادق علیه السلام و اهل بیت از گدابازی و گدانمایی و اینا هم به شدت متنفر بودن. در روایت داره که امام صادق فرمود ان الله یبغض البؤس و التباؤس، خدا بیزار است از دو چیز، یکی بؤس، بؤس یعنی فقر و بیچارگی، خدا جامعه مفلوک و خانواده بدبخت نمیخواد، یکی این، بعد یکی هم در کنارش تباعث. تباعث چیه؟ گدانمایی، بیچاره نمایی. یکی سو هسته ماشین، هی من بدبختم، من بیچاره هم، خوش به حال تو، من اینا. امام صادق فرمود خداوند از اینا بیزاره، اونه که گرفتاره، واقعا گرفتاری بیزاره، نه از اون که گرفتاره، یکی از بؤس و گرفتاری و فقر بیزاره، یکی هم از تباعث و گدانمایی و گدابازی، خود تنگ دست نمودن، خود بدبخت نمایی. از اون طرف فرمود خداوند یحب الجمال و تجمل، خدا زیبایی و آراستگی رو دوست داره. تجمل هم یعنی تجملگرایی نیست، تجمل یعنی آراستگی، به حدی که امام صادق فرمود، میخوام بگم این که میگن آقا سرمایه‌داری افراطی، نه کسی فکر نکنه با زیبایی ها و لذات زندگی مشکلی هست، همین امام صادق که این تعابیر دارن، این تعبیر هم دارن، فرمودن که خداوند زیبایی و آراستگی رو دوست دارد. فرمودن ما انفقت فی تیب فلیس به صرف، هرچه پول برای عطر، برای عطر و ادوکلون و اینا خرج کنی اسراف نیست. امام صادق فرمود یکی از جایی که فرمود هرچه پول بدی اونجا از نظر اسلام اسراف نیست، فرمود پول عطر برای زیبایی و بوی خوش. ببین چقدر ما فرهنگمون از اینا فاصله گرفته. خانه مسلم از خالی از چند چیز نباید باشد، یکیش فرمودن دهن و رأس، روغن سر که موهاشو چرب بکنن، ما بهشون میگیم سسول دیگه، هرکی موهاش چرب بکنن او موهاشو چرب کرده. امام صادق سلام الله علیه میگه اصلا خونه مسلمان نباید خالی از عطر و خالی از روغن سر باشه. فرمود من دهن مسلمن کتب الله به کل شعرت نورن یوم القیامه، هر کس سر برادر مسلمشو، گوش کن، هر کس سر برادرشو روغن با روغن معطر آرایش کند، یعنی خوشبویی، زیبایی، جمال. فرمود این خداوند در ازای هر مو، هر تار موی او در روز قیامت به او پاداش خواهد داد. ببینید اصلا این مهم نیست که شما، بله اینجوریه، من اینا رو خوندم برادران و خواهرام برای که یه مقداری هم سنت‌های ما عوض شده. این منافاتی نداره با حیا، با عفت، با حجاب، همه اینا باید رعایت بشه. در این حال امام صادق داره یک جام، اینا چیزایی که باید ببینید تو حوزه زیبایی شناسی اینا رو مطالبه کنید، تو حوزه اقتصاد اونا، تو حوزه اخلاق اینا رو مطالبه کنید، اینا چیزایی که باید دنبالش بریم، بشناسیم و پیش باشیم. که آقا یه جامعه که اسلام میخواد یه جامعه انسانی متعادل، یک زندگی شرافتمندانه، اخلاقی، برادرانه. شما اگه همین روایت که هر کسی مشکل هر کسی رو حل کنه، واقعا میدونی چه اوضاع به هم می‌ریزه، همه چیز زیر رو میشه. اصلا یک انقلاب فرهنگی، یک انقلاب اقتصادی و اجتماعی است. این روایات امام صادق که خدمتتون خوندم، ببینید اینجا احترام به ثروت حلال، احترام به کار اقتصادی، اینکه تولید ثروت جهاده، مالکیت خصوصی محترمه، حقوق فردی و حریم خصوصی حریم شرعیان، دفاع از مال شخصی و حقوق مادی جهاد الهی است. دیگه حالا من فرصت نیست بقیهشو بخونم، فقط تیترش دارم میگم. مرگ در راه دفاع از حقوق مالی حتی شهادت در راه خداست. اینا روایت امام صادق همش. ثروت خیر است، درهم و دینار مهر الهی است در زمین. در این حال با تفکر سرمایه‌داری تکاثری و پولپرستی و سکه‌پرستی و طلاپرستی مبارزه میکنه. من نتیجه که اینجا میخوام بگیرم توی جمله اینه: بین قانون و ارزش‌ها نگذاریم جدایی بیفته، بین ظاهر و باطن جامعه جدایی بیفته، بین فقه و اخلاق هم نباید بگذاریم تفکیک بشه. یکی از کارهایی که داریم میشه اینه، این روایات رو برای بعضیا میخونی، آقا اینا بله خوبه، ولی اینا مسائل اخلاقیه، اینا مستحباته، اینا قانون نیست. بله اگر منظورتون از این که همه اینا رو نمیشه تو دادگاه ارجاع داد و پیگیری کرد، بله بله یه تفاوتی بین هست. اما این تقسیم که این روایات اینا فقهیان اینا اخلاقیان، و بعد منظور این باشه که آقا اینا خیلی مهم نیست، اینا لازم الاجرا نیست، اینا شرط مسلمانی نیست، نه. امام صادق علیه السلام که رهبر شیعان، شیعه بدون امام صادق شیعه نیست. ما رو میگن شیعه جعفری دیگه، یعنی رهبر مکتب فکری فقهی حقوقی ما بسیاری از خط و مشی اصلیش امام صادق بیان کرد. تو این روایات دیدید فرهنگ زیاده طلبی، رباخاری، پول انباری، اصالت سکه، توجیه مذهبی فقر، اینها رو امام قبول نداره، میگه اینا از ادوات شرک و الهاده ولو با پوشش شرعی. چون همون زمانم هم بودم کسایی که برای اینا، برای حاکمیت و زرسالاران اموی و عباسی دین میساختن، اونا هم برای اینا دنیا میساختن، به هم سرویس میدادن، مشروعیت سفارش میدادن، اونا اینا هم پول میگرفتن، این کارو میکردن. میگفتن آقا این تفکر که بگیم اسلام واقعی و حقوقی به نفع سکه پرستی و ظلم اقتصادی و تکاثر و فقر افراطی باشه، ولی اسلام لفظی و سخنرانی، اسلام منبری اصطلاحا اخلاقیه، یعنی لازم الاجرا نیست. یعنی آقا تو قانون به یه مسیر برو، تو سیستم اقتصادیت به یه سمت برو، تو سخنرانی ها و موعظه و منبر و شعر و اینا به یه سمت دیگه برو. این فاصله باید اصلاحه، اینو مطالبه کنیم که حل شه. البته این دانش میخواد، سواد میخواد، همه مطالبه ها با رگ گردن و اینا نیست، باید علم داشت، دانش داشت، اخلاق داشت، منطق داشت و اینا رعایت کرد و پیگیری کرد. و نقض این دسته از احکام و ارزش‌های اسلامی، کسی فکر نکنه ضرر به اسلامیت و مسلمانی فرد و حکومت و بازار و ادارات و دولتی اینا نمیزنه. چرا میزنه؟ به دلیل همین روایاتی که خوندم، بعضی روایات خیلی زیاده. این اون تعریف غلطی از مذهب که کعب الاحبار تو دستگاه خلیفه گفت، که آقا خلیفه ازش پرسید که شما آقا قبول داری، شما که به حساب فتوا میدی و روایات و اینا واردی، که اگر من فقط همین حداقل نصاب خمس شرعیمو دادم، دیگه بعد دیگه هر کار کردم ولو کنار من یه گرسنه بمیره، دیگه من شرعاً مسئول نیستم. و هم گفت بله آقا، من خودم شنیدم از دولت مبارک پیغمبر اکرم که فرمود فلان. اقتصاد و بازار صدای اذان باشه، اما کنارش فرع و ربا و گران فروشی و پول بی زحمت هم باشه، عیبی نداره. میلیاردر و گرسنه هر دو رو خدا میخواد، اون میلیاردر باشه به هر ترتیب و به هر قیمت، اینم گرسنه باشه به هر ترتیب و به هر قیمت، و اینا رو به مشیت خدا نسبت بدی. اونی که دستگاه حقوقی اقتصادی و فقهیش یک طرف بره، اخلاقش و موعظه هاش و منبرا به یه سمت دیگه متضاد حرکت بکنه. ارزش های دینی تو اقتصاد رو بگیم تعارفات و مستحبات اخلاقی هن، یعنی خیلی مهم نیستن. به لحاظ فقهی قانونی امکان اسراف و تبذیر و قصب و ربا رو بدیم، گاهی توجیه هم بشه، ولی ارزش های اسلامی تو اقتصاد رو فقط در حد شعار و موعظه مهار باشه. این دین امام صادق علیه السلام نیست و انقلاب اسلامی بر مبنای این دین انجام نشده. اینو به شما بگم، این همون سکولاریزمه، این سکولاریزم اقتصادیه که میگه آقا نظام اقتصادت کاری به ارزش‌های دینی نباید داشته باشه. اینا دین، این حرفا، اینا موعظه است، اخلاق شخصیه، تو حاشیه نسبی و شخصی است. اقتصاد تو باید بر اساس اقتصاد معمول در دنیا، اقتصاد معمول در دنیا چه اقتصادیه؟ اقتصادی بر اساس ربا، فرخاری، زیاده طلبی، اقتصادی که صریحا میگن آقا اخلاق و ارزش دینی و این چیزا ربطی به اقتصاد نداره، اونا مسائل شخصی و خصوصی و حریم خاص خودشونو دارن. فقه امام صادق از اخلاق و انسانشناسی امام صادق جدا نیست. فقه اقتصادی جعفری مبتنی بر بینش اقتصادی جعفری است و بینش انسانیش و نباید از هم تفکیک بشه. اینم مواظب باشید که تو دام سکولاریسم اقتصادی و حقوقی نیفتیم. یعنی ارزش‌ها و قواعد دینی رو که بخشش تو این روایات بود، اینها رو از عرصه حقوق و نظام اقتصادی حذف کنیم. اقتصاد سکولار یعنی تعریف، دقت کنید رو، اقتصاد سکولار یعنی تعریف توسعه و بازار و الگوی پیشرفت به سبک مادیین با حذف اخلاق و شریعت و حذف این روایات، اما طرح ارزش‌ها و این روایات و سبک زندگی دینی در حاشیه اقتصاد، گاهی به عنوان منبر و موعظه، گاهی به عنوان سخنرانی و نطق، گاهی به عنوان کنفرانس علمی، گاهی به عنوان شوخی، این میشه اقتصاد سکولار. اینا چیزایی که باید شما مطالبه کنید. ممنون و متشکرم.